در بحث سر شریعه نکته هست مسلم. حالا قبل از اینکه این بحث بشه ببینید، دو تا حس ما داریم، یکی این که در این دنیایی، یکی این که در نفسی. خب هر کدومش هم نمیخوایم، نه ما این دنیا رو میخوام نه نفس رو میخوام. ما میخوام هم از این دنیا به باطن این دنیا و از نفسم به قلب و به فطرت سیر کنیم دیگه. اون وقت پس میتونیم اینجور حس کنیم، یه همچین حسی ما میتونیم داشته باشیم که ما در شبیم و در شب ماندن بد است، اما سیر در شب اصلا مقصده. حالا دوباره موضوع را اتفاق بفرما، یه وقت یه جنبه تخیلی و شاعرانه مسئله داره، ما ابا داریم به خصوص. حتی من نظرم اسم بعض جمله که خیلی قشنگه ولی قلب و عقل ما را قانع نمی کنید، ما اینجوری نخواهیم توصیف کنیم شب را و سر شب را و این حرفا. من یه مسئله خیلی واضحی ظاهرم که ما اولا در دنیا، واقعا دنیا نسبت به قلب و فطرت و قیامت ظلمت هست. یعنی اگه می فرماد که یخرجهم من الظلمات الى النور، خب یعنی از همین دنیا دیگه، یعنی تعبیر قرآنی نیست که این دنیا ظلمته. یا تو از همین آیه، یعنی نفس از نفسانیت در آوردن به سوی حقایق ربانی. یعنی پس با یه ادراک صحیح به خوبی میشه حس کرد که ما در ظلمتیم. خب حالا در ظلمت بودن کی بده؟ وقتی سیر نباشه. سیر نیازه. حالا سیر به چیه؟ سیر به بیداریه. نفس بیداری یعنی تسلیم ظلمت نشدن، و نفس خواب به ما قوه خواب یعنی تسلیم ظلمت شدن، یعنی با ظلمت هماهنگ شدن. این ظاهر قضیه، یعنی یه بحث تکوینی مسئله است. خب وقت مگه عرفان این نیست که حقایق تکوینی را کشف کنه و جهتگیری های تکوین را با جان خودش یکی کنه؟ مگه نه این که ظلمت خودش در مقابل نور است؟ و مگه نه این که خواب هماهنگی ظلمت است؟ پس یه نحوی باید از این هماهنگی سیر کرد. حالا نگاه کنید به همین آیاتی که حسایشون هم در آوردن. یه از حساب مثلا این آیه سوره اسرا هستید، اسرا، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، منزه هست اون خدا، خیلی بلند مرتبه است. خدایی که کارش چیه؟ سیر بدید عبدش رو در شب. اسرا یعنی سیر در شب، حرکت در شب. میگه خدا اونیه که بندش را، نفس بنده را، نفس پروردگار سیر میده در شب. یعنی شب است به حیات ما، ما در شبیم، در شب نفس، در شب دنیا. پروردگار شما کیه که شما رو در شب سیر بده؟ اسرا به عبدهی، به کجا؟ حالا این مقام پیامبره، مقام منجا خودش، مقام پیامبر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. چرا؟ لنراه من آیاتنا، برای اینکه نشونه او بدیم آیاتنا، انه هو السمیع البصیر. من نمیدونم این نراس یا چیز دیگه، حالا باید بعد ببینیم آیه. اون چه که هست این سیر برای چیه؟ برای اینه که دو تا چیز بفهمه که اینا مقدم و مؤخره. آیات ما رو ببینه که چی؟ که خدا سمیع و علیم است. یعنی از پیشت گفت که سیر عبد در شب به سوی اینی که انسان ببینه که خدا سمیع و بصیر است. خب باز دوباره این آیه، یعنی روی اینا هر کدوم واسیم مطلب خیلی قوی میشه. و از واعدنا موسی اربعین لیلة، ما با موسی در 40 شب وعده کردیم. 40 شب حالا ما هم منو که میدیم 30 شب و 10 شب و اتمم ناها به عشد. خب اومد میگه که برای چی؟ برای این که پروردگار رو ببینه یا شب رو ببینه. وعدنا، با ما وعده کرده است در شب، یعنی در دل ظلمت به رب نظر کردن. و فتم میقات ربه اربعین لیلة، تمام کرد این ملاقات را. میقات یعنی دیگه همون تعهد. باز شما نگاه کنید، یعنی هم حادثه های بزرگ روحانی برای انسان های بزرگ در شب تحقق میابد به شرط سیر، نه به شعر، به شرط خواب. انا انزلناه فی لیلة القدر، اصل قرآن رو ما در شب قدر نازل کردیم. باز بحث شب است، اما نه هر شبی، شب بیدارها. مگه ندیدیم که در شب قدر باید نخوابیم؟ پس حتما یه تکوینی در کار است. عارف کسی است که این اسرار تکوینی رو تا حدی بفهمه. حالا باز وقتی فهمید و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، از یه عمر این شب بهتره، یعنی حاصله یه عمر خیلی در خودش واقعا بحث داره و چقدر هم خوبه. مگه شما یه عمر میخواید به چی برسید؟ به یک چیزی بالاتر از این دنیا. یه خب شب قدر بالاتر از کل این دنیا، یعنی یه لیلة القدر یعنی 1000 ماه حدود 60-70-80 سال، یعنی اون 1000 ماه شما یک عمر است. یه عمر میخواین از این دنیا در میگه خب در میام، میگه بهتر از کل این دنیا است، یعنی که سیر است. شب قدر شب سیر است، شب سیر. هر دو تا شب، اولا شب چون جنس حیات ما از شب شروع میشه، ما روز هم که متولد شدیم در شبی. اصلا اونجا که میفرماد فلیم زور الانسان ما قدمت لقد، لقده فل تنظر کل نفس ما قدمت لقد، باید هر نفسی ببینه برای فردا چی فرسته. فردایی که امشب شبه، حالا فردای امشب، یعنی الان ما در شبی، حالا باید ببینیم فردا چی فرسته، یعنی نظر به نور داشته باشی. این جنس ماست، یعنی ما روز هم متولد بشیم در شبیم، چون دوتا شب داریم دیگه، تو در تو هم هست دیگه. گفت چیست؟ تو دل ماهی سبحانه که اینی کنتو من از ظالمی، یعنی دوتا ظلمت دیگه، یکی خودم در ظلمت هم، یکی تو دل ماهی هم. حدیث همه انسان همی طور ولفعش ولیالن عش، همی طوره دیگه. دوباره این قسم میخوره به روز اصلش و ده شبی که شب مناجاته، نه هر ده شبی. این ده شبیه که مؤمنین به صبحش میرسوندن، نمیدونم با مناجات اینا، ده شب ذلحجه است بیشتر روایات هم. خب همین هم دیگه، اصلا همینه، یعنی شب با سر. حالا برگرد دوباره به همه آیه اول، میگه دستن کار خدا اینست که عبدش را در شب سیر بده. خب حالا مومن تو روزم که بندگی کنه داره خدا در شب سیرش میده، تا اینجاش درست؟ یعنی شما از دورم که نماز میخونی داره خدا در شب سیرش میده، اما کدوم حالات 24 ساعت ما بیشتر نزدیک است به این سنت؟ در شب سیر کردن بیشتر نزدیک است به سنت این که خدا بندش رو در شب سیر میده. خب میگن به ناموس عالم نزدیک بشو تا قاعده عالم بیشتر بر تو جاری بشه. قاعده من فرشت مثلا به نظر من خیلی جدی تر از ایناست که ما بخواییم با نمیدونم حالت احساساتی با مسئله برخورد کنیم، نه یه مسئله کاملا عرفانی و جدی است. حالا اگه این حل بشه که ما من نظرم است با همین دید در سوره انسان را نگاه کنید چند جا این نکته هست، یا در قرآن عموما شب را به یه نحوی حال خود بدانید، حالا اگه به حق وصل بشین این سیر در شب را عملا انجام میدید. عموما تو قرآن میتونید این حالت را پیدا کنید که شب لیله که میگن یعنی مقام خود ما، مقام ما، خود ما در شب. خیلی این حل بشه خواهر دیگه بقیهش اسرار معصومه ما هم نمیدونیم چیه. میفرماد که خب ما در روایت داریم که نیمه دوم شب رو که سحر، سحر با یعنی بیداری، نه اون سحر با هیجانی به اصطلاح، میگه نیمه دوم شب رو انتخاب کن. اگه شب مثلا از ساعت حالا با این ساعتهای جدید یک و دو در شروع میشه، برای یک چرتر چهار تا دو رکعت را بخونی، حالا بالاخره براز بود اگه ما بگیریم شب از دوازده بله
بعد از دوازده میدونم
ها. اگه اینجور باشه چون یه سری همین هم میفرمان که من دیدم بله که فرمایش کردن یا عمل کردن، اگه اینجور باشد که دقیقا بعد از نیمه شب میشه حالا بله حالا بحث افضل بودنش است، حالا افضل بودنش است. حالا میخوان بازم مثلا ببینیم تو مفتاح الفلاح چیز خاصی نوشته است یعنی بعضی در نماز پیامبر دیدن که اینجوری میخوندن که هی یعنی یه مقداری از شبا میخوابیدن، از نیمه بلند میشدن چهار رکعت میخوندن، دوباره میخوابیدن دوباره بلند میشدن، که بیشترین دستور همینه. این هم دستوری است حالا که اون چهار یعنی هشت رکعت را ما اول بخونیم بعد نیمه یعنی سحر، سحره با هیه جیمی بقیش را بخونی. حالا اینا هم نظرش نمیدونم بله بعضی بزرگان همین هست که میفرمان که بعد از نیمه شب نما میخوابیدن، بعد نیمه شب بلند میشدن یه مقداری از نمازش نمیخونن، بعدم طلوع فجر یک کمی قبل از طلوع فجر یعنی قبل از همون طلوع فجر یعنی بینت طلوع امیدان میشه. چرا؟ همین بینش همون مناجات خاص میداشتن، یعنی حالا میخونم یه تذکری دادم اشته همون مناجات خمسه عشر اینا رو من شنیدم بعضی ها خیلی روش عنایت داشتن که انجام چیزا خوبیه، یعنی شاید الا این که ما بعضی هاش با حالمون موافقت نداشته باشه که خب میگن یا نخونید یا بر اساس این که مقبونید از این که مقام بدونیم مقام نیست بخونیم فرمایش بزرگان. بله اصل مسئله این جمله روایت پیامبره که خیلی هم خوب روایت یه صفحه 281 لا سحر بعد العشاء آخر الا لأحد رجلن مصلا مسافر. این سحر یعنی بیدار موندن دیگه، میگه نه نباید بیدار مون بعد از عشای دوم که ما اصطلاحا همون میگیم عشا، ما میگیم اونا مغرب نمیشون. ببینید چقدر سیره خوبی بوده است که بعد از نماز عشا بیدار نمیشدن، یعنی مؤمنین میخوابیدن. چیز عجیبی است، اهل دنیا عموما این وقت میدارن، مثلا فرهنگ کفر غرب عموما این وقت میدارن، این درست وقتی که وقت بیداره اینا خوابن، وقتی که وقت خواب اصلا میشه نیست همین یه چیز یاد گره که بی توفیقی خودمون را با بیدار بودن بعد از عشا یا بیدار نبوده را امتحان کنیم. اصلا ما تو سیره نداشتیم که اینم بعد از مغرب مهمانی بریم و اینا، اینا اصلا نبوده است. ما نهیدیم جایی که مثلا بعد فوقش همون افطار بوده است، تازه ما دستورم داریم افطار دونه که خوردین بلند شید. طولانی بشینی دارین پا دارین تو بعد دست داره که پادونو دراز کنید و اختلاط را شروع کنید، نه اینا نبوده است. بعد از عشاء بیدار نباید بود، لا سحر، بیدار لا سحر هم یه دستوره، بیدار نباید باشی. حالا فرمود که یکی الا لأحد رجلا مسلن آم مسافر، کسی که نماز میخونه، چون بعضیا بودن دیگه از بعد از نماز عشاء نماز میخوندن تا سحر. درسی در امیر المومنین داره که خب هزار رکعت نماز میخوندن تا صبح. این یکی هم مسافر، مسافر میگن طور نیست، حتی نماز شبش هم بعد نماز عشاش بخونه و بخوابه. این هست. البته دستور امام هست که، یعنی به فتوا امام فقهی هست که اینجا میشه نماز چی سلام علیک کار دارید اینا رجا هم بخونید. خب این تذکر خوبی است برای ما، علاوه بر این که میخواد بگید بعد از عشا بخوابی، میخواد بگید اصلا اینا سیره خودتون کنید. این شب نشینی یا با شام نشینی یا با اینا نبوده است. به همین جهت هم ما اصلا شام نداشتیم توی روشای دینیمون. شما دیدن اون من شام یه مزاحمیست رو هم رفته، همون صبح بود است و نزدیکه قبل از غروب اینا یه غذای ساده که آدم آماده بشه برای بیداری شب. حالا نه اون دیگه چیزه، اون دیگه آخر آن وقته با همین، یعنی اینجوری بوده است پیام و نماز مغربا میخوندن یه سر میرفتن خونه. اینجا بوده است که گاهی یه غذای ساده سبک میخوردن، چون دو وعده غذا بوده است، سه وعده ما نداشتیم در اسلام. بعد میمدن نماز اشعار میخوندن، همون چیز طول نمیکشه. بعد دیگه ممنوع بوده کسی با پیامبر ملاقات کنه، دیگه میخوابیدن. برای همین وقتی بیدار بودن همه تعجب میکردن. اون داستانه که شنیدن که ابوذر میگه که از در خونه پیامبر رد شدن، چراغ پیامبر گرفت، ازاره چطور بلاخن پیامبر تعجب میکنه، نره میزنه میگه یا رسول الله چرا بیدار اینا، میگن خوب شد اومدیم، من چند در هم پیشم بود خواست. یعنی ببینید اینا نشون میده که اصلا سیره نبوده است که پیامبر بعد نماز مغرب نخوابیده باشه. حالا چطوری بوده است که میفهمن ما نمیدونیم، ما فقط میفهمیم که خبر میگه که ابوذر با عثمان بودن داشتن میرفتن، میگه که دیدیم که چراغ پیامبر، ببخشید پیامبر بیدارن. این چیز خوبیه که حالا اون که من میگم شام رو اینم برداشت من ظاهرن، من به اون دقت اینا نگاه نکردم که بعد از مغرب چی بوده، ولی در خبر داریم که پیامبر میرفتن خونه، بعدش که میمدن اشاره میخوندن دیگه، این همه میدونستن که دیگه کسی نباید در خونه پیامبر بره، دیگه مال زندگی خودشون. نکته دومی که باز میگن میفرمان که امون تأکید میکنن، پس تأکید اول همین بود که نیمه شب برای انتخاب دیداری باشه، ولی نیمه دوم شب، ولی میگن نمیدونیم سرش چیه. حالا نکته دوم میفرمان که سدس اول نیمه دوم شب، که همون که فرمودن یا اگه شب را بعد از مغرب بگیریم که میشه همون بعد از ساعت 12 وستا قدیم، یه تعبیرمونه که اصلا شب را از نیمه شب به بعد بگیریم. نکته دوم اینه که پس دو وقت بیدار باید، خیلی مؤثر، یکی نیمه اول نیمه دوم، رو شش قسمتش بکنیم اون یه قسمتش ها، این وقت و آخرش که از امام پرسن حالا اینجا نداشت، ولی که اگه ما هیچ وقت نداشتیم فهمه اون آخرین ساعاتی که بعدش فجر صادق میشه اونا دیگه لاغت نخونیم. حالا آیه خود، یعنی روایت میگه دیگه ان فی اللیل ساعت ما یوافقها عبد مسلم ثم یصلی و یدعو الله عز و جل فیها الا استجاب له فی کل لیله. حضرت می فرماند که در شب ساعتی است که نمیشد عبدی در حال نماز و دعا باشد الا چی؟ استجاب له فی کل لیله، در هر شب، الا اینکه اون وقت نماز دعاش چی میشه؟ مستجاب میشه در هر شب. قلت و اصلحک الله و ای ساعت هی من الليل، اون چه ساعتی است که اینجوره؟ قال اذا مضى نصف الليل و هی از سدس الاول من اول النصف، یعنی وقتی که نصف شب شده و اون یه ششم اول از نصف شب است، که نصف شب رو بگیرید مثلا همون بعد ساعت 12، این شش قسمتش بکنید، این شش قسمت، یه قسمتش قسمت اول اون نیمه شب، که اینجا نصف شب بیشتر همون تأکیده نصف شب عرف دیگه، که همون بعد 12 ما به اصطلاح حدودا میشه. تو این تقویم های مثل احسن و تقویم های اینا نوشته است که نصف شب شرعی که از موقع مثلا تو تابستون اینا زودتر 12 است، اینا دیگه باید از اونجا ببینید هر تو سال فرق. بله همین، یعنی اینا هی میگرده تو زمستون میاد رو نزدیک 12 میشه. تمام میشن بعد نصف شب حقیقی را شما بگیرید داره ظاهرن تو خوده. اینم از این که پس فرمایش امام اینه که اینجا یه مقامات خاصی داره، راست این نکته نیست که ما خیلی روش وقت بگذاریم. همون دستور بزرگان که چهار رکعت اول صلات را اول بخونیم، بعد بقیه شب آخر بخونیم به اصطلاح در اون سحر. باز می فهمد مناجات رو خیالتون داره، اما مناجات خمسه عشر خیلی مناجات خوبیه. این روایت صفحه 285 هم نگاه کنید، اینا چیزاییست که خودمون میخونیم، یه ذکر تذکره برای ما. امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که ان الله عز و جل یحب من عباده المؤمنین کل دعا، فعلیکم به دعا فی السحر الی طلوع الشمس. فرمان که بنده هاش رو خدا عز و جل دوست داره که زیاد دعا کنه. بعد میفرماد که فعلیکم به دعا فی السحر، شما در اون آخر شب تا طلوع شمس به دعا بپردازیم. بعد میفرماد فإنها ساعت یفتح فیها ابواب السماء و تقسم فیها الارض و تقضی فیها الحوائج الهدا. اون آرزوهای بلندی که باورد و نمیاد برآورده بشه، دو ارزاق و درهای آسمان غیب، همه اینا در اون ساعت آخر شب تا طلوع خورشید میفرماد که برآورده میشه، چون که درهای آسمان باز میشه. نکته یه سوم میفرماد همون سعی کنید که از طلوع تا طلوع آفتاب، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب اینجا کراحت داره خوابی درش، خیلی هم بد چیزی هست. خواهیم نمیدین که تمرینم بکنین، عموما روزایی که آدم بی توفیقه این موقع ها را میخوابه، و عموما اهل دنیا دیدیم همین وقت داره میخوابه، و چقدر برای اهل دنیا سخت است این موقع بیدار شده. از اینجا میشه فهمید که چه توفیق هستی. ما باید وقتا از حرکات اهل دنیا میفهمیم که چه چیزهایی بی توفیقه، چه چیزهایی توفیقه. خودمون خیلی چیز درک نمی کنیم، ولی می فهمین اینا بد جوری به این موقعی خواب علاقه من، یعنی طرف دیدین میگه که من حاضرم تا دم صبح نخوابم، اما این دم صبح رو نمیتونم نخوابم، خیلی براش عزیزه. این همینه که برای شهوت به گناه عزیزه، نمیخوام قابل مقایسه بدونم، ولی میبینید یه علاقه شدید وهمی داره. باید توفیق از خدا به طلبیم که این حالت پیش نیاد. محرومیت عجیبی درش هست، چون جلسه قبلم اشاره کردی بعد میشه. نکته دوم این امر دهم، این بحث خوبیه، تا آخرم دیگه همین نداریم، یعنی این استغفار بحث خوبیه که تا آخر باشه باشه. ما این قسمت ها رو ندارم از که خودتون تکرار کنید، چون یه بحث سنگین نداره، اما حرفای خوبی داره به عنوان ذکر، ما باید اینا رو داشته باشیم. یه چیزی که انشاءالله همه از خدا بخوام تا مسئله حل شه، اگه بدونیم چی از دست میدیم تو این قفلت ها، تو این ندادن دل به این مسائل، اون وقت استرابش میگیره. اون چیزی که هی به قلبمون القا کنیم این که چه چیزی را از دست میدیم، اینم خدا باید به ما کمک کنه، این که چشممون باز باشه یه چیزی را از دست نمیدیم که قابل جبران باشه. شما حساب کنید کل عالم نور در مقابل این عالم، ما هر نظری که به این عالم بکنیم از اون عالم محروم میشیم. حالا اینا هم حرفه، فایده نداره اینجوری حرف زدن. آخرش این یه که اگه خدا به قلب ما بندازه که ما خدا رو از دست میدیم، با هر قفلتی به نفر خدا رو از دست میدیم، وقت نمیشه به این راحتی از این سادم بگذاریم. این که میبینید طرف هی توبه میکنه، هی استغفار میکنه، آدم های مومن، حالا بعد میرسیم که پیامبر بارها اهل استغفار است، چون هی مقایسه میکنه، تازه میبینه در مقام خودش داره چیز از دست میده، در مقام خودش. حالا میرسیم این خیلی ما را جدی میکنه در تنظیم عباداتمون در 24 سال، که همش به خودمون القا کنیم که داریم چی را از دست میدیم، و این هم خود خدا بهمون میده که ببینیم چی را از دست میدیم. همین روایت ها را نگاه کنیم. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. خیلی آیه یه کسی که یه کاری بکنه دیگه، یا عمل بدی انجام بده یا فعل قلبی بدی انجام بده، به نفسش ظلم کنه و بعد استغفار کنه، یعنی ببینید عجب چیزی رو از دست داد، از خدا بخواد که خدا یه جوری این مسئله رو بپوشونه. میگه اگه این کارو بکنه، ببین میگه اصلا با کی رو برو میشه؟ خدا رو غفور و رحیم میابد. این از آیات عجیب است. یجد الله هم میگه اصلا خدایی را که باش رو برو میشه، چه خدایی چه اسمی از الله را باش رو برو میشه، غفور و رحیم. این اصلا رو به روی قلب این حق با اسم غفور و رحیم ظهور میکنه، خیلی به دردش میخوره. اینجاست که میگن روحیه استغفار خیلی روحیه عالی است که در انسان روش کنه. حرف همینه که حالا ما بالاخره استغفار در برابر هر نوع تقصیر و گناه اینا رو، حالا این ما باید میگون که بلکه رو خودمون اثر بگذاریم. تضییع واجبیه بحث بود، اون استغفاری که قبلا داشتیم استغفار در مقابل گناه بود، این استغفار در مقام خودشه، نه لازم نیست گناه، این دیگه اصلا گفتنی نیست. حالا اگه این مد کمک کرد که چه بهتر. اون چه که تاکید میکنن اینه که آدم به جای میرسه که من ترک هر امری برش استغفار باید بشه، ترک هر امری. ما این حالات هم که میدونیم خوف و رجا پیش میاد، یعنی یه طوری میشه که انسان این حالت بهش دست میده که هم نگرانه که عقب نیفته، هم امیدواره که میتونه جبران کنه. اینا یه حالی است. حالا از همین تیتر خود این کتاب ببینیم میتونیم استفاده کنیم. میفرماد هر مرتبه ای توبه و استغفاری دارد. خب قبوله که شما میدونین که مؤمن بعد از یه مدتی به یه مرحله میرسه که گناه نمیکنه، مسلم گناه ظاهری که شریعت سراحت گناه نامیده است از این کارو نمیکنه، اصلا نمیتونه بکنه، اصلا دوست نداره بکنه. مسلم اگه یه مرتبه بعد از مثلا 10 سال عبادت یه مرتبه شیطان میاد سراغش، در اینه که 10 سال اصلا اینقدر میل به این گناه نداشته که اصلا یادش رفته است مقاومت در مقابلش. اگه مثلا یکی پیش میاد با اون حالت، اون جاش جداست که شیطان چطوری به این شبیخون میزنه. ولی رو هم رفته اینجوریست که قولنم اسمی کنیم که دیگه استغفار برش چه معنی میده؟ میخوام بگیم که اصلا خود این میفهمه استغفار باید بکنه. این دیگه جنس وجودش جنسیست که از استغفار لذت میبره، این عبودیت. همینطور که آدم از بندگی خوشش میاد در مقام خودش، استغفار لازمه یه بندگیست، نه لازمه یه گناه. این اگه دخترش کار بشه، اصلا این همه دعوا که حالا بیان بحث کنیم پیغمبر چه گناهی کرد از که استغفار، اصلا این حرفا نیست. اینا را افراد در حد خودشون میذارن، بعد یا هیچی نمیفهمن از استغفار جز اینکه گناه کرده باشه. یعنی چی گفته سم چیزی؟ کی اینا قبول کرده است که استغفار یعنی در ازای یه گناه استغفار کنیم؟ ما اینو نهیم اونجا، کسی اینو نگفته. بعضی استغفار ها استغفار از گناه هست، گناه به معنای گناه شرعی که حالا بعد که یکی حالا بیفته تو این ورته که خب حالا پیامبر که گناه نکرده چرا استغفار میکنه، بعدم بخوایم اومده قافیه و زاویه برش بسازیم که خب حالا این یه گناه خاص هست اینا، نمیخواد این چیزا رو بگیم. آقا جنس بندگی اقتضای استغفار، اصلا استغفار یه مقام بنده است. آدم فقط دوست داره بگیر از تغفر الله ربی و طوله، چون جهت هست، طلب هست. اینو ببینید، حالا خود کتابم کمک میکنه. نمونه شده استغفار پیامبر، استغفار پیامبر چطوری میخوام توجیه کنیم؟ ما که مطمئنیم اینا معصوم هم. این شعر خوب میگه، خرد هرچند نقش کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاگر. عقل که نمیتونه با عشق مقابله کنه. یعنی پس حد ما حد فهم استغفار معصومی نیست، اینا ما نمیفهم، ولی میفهمیم که به معصومین گفتن استغفار کنیم. ببین آیه را حسب آیه 55 سوره مؤمن خطاب به پیغمبره دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، واصبر نمازت و استغفار کن از گناهت، و سبح به حمد ربک بالعشی و الابکار، تازه تسبیح خدا رو بکن همیشه. این استغفار لذن در مقام کسی که گفته از ما ینطق عن الهوا، این از این استغفارا نیست که ما میفهمیم. باز آیه بعدی، فعلم انه لا فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ولی المؤمنین ولی المؤمنات. متن عینن من میخونم و آیات دیگر به وضوح از این حقیقت خبر می‌دهد که در مراتب عبودی و منازل توحید به تناسب هر مرتبه و منزلتی توبه و استغفاری وجود دارد که معنی و حقیقت آن را در هر مرتبه و منزلتی صاحبان مرتبه و منزلت همون مرتبه و منزلت می‌دانند. خب این پس تا اینجا که این استغفار استغفاریه که با ما ینطق عن الهوا می‌خونه، این استغفار با این آیه ای که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میخونه. آخه وقتی میگه از پیامبر اطاعت کنید، یعنی پیامبر هیچ نقصی نداره که ازش اطاعت کنید. خب حالا این چه استغفاریه که با اون میخونه؟ ما اینه که میفهمیم که استغفار از مقام گناه نیست، چون میگه که ای مردم از پیامبر اطاعت کنید، اطاعت از پیامبر لازمش هدایته، اگه پیامبر نقص داشته باشه که وقت هدایت توش نیست، پس حتما پیامبر معصوم است. یعنی مثلا این استدلالای خوبی که ابعاد مختلف داره. بعدشم میگه که بیایید و اینا یه جور دیگه حل کنید، بیایید خودتون عوض کنید، نخواهید یه جوری خودتون اینجور محکم باشید که استغفار یعنی استغفار از گناه. بعد حالا بگردیم این گناه پیغمبر چی بود. میگه شعر خوبی داره، میگه فکر خود را اگر کنی تعویل، به که کنی تعویل آن نامشتبه یا مشتبه، که فکر کنی گناه در ساحت ائمه هست. نه، فکر رو عوض کن، اون چیزی که هیچ شک و شبهه‌ای بهش نیست نمیخواد اون حال عوض کنی. این که هیچ شکش نامشتبه یعنی هیچ اشتباه و شکی توش نیست که پیامبر معصوم است. حالا این روایت نگاه کنید از امام صادق صلوات الله علیه است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان لا یقوم من مجلس و این خف، حتی اگه اون مجلس کوتاه بود میفرماد پیامبر از هیچ مجلسی بلند نشد، حتی اگه اون خیلی کم بود یعنی مثلا 10 دقیقه نشسته بودن، حتی یستغفر الله عز و جل خمسن و عشرین مره، 25 بار میگفتن استغفر الله. خوبی هر جلسه ای که پیامبر میشستن بعد 25 بار میگفتن استغفر الله. باز حالا روایت بعدی رو نگاه، باز از امام صادق صلوات الله علیه کان رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی دائم پیامبر اینجور بود که یستغفر الله عز و جل فی کل یوم 70 مره و یتوب الی الله، همواره پیامبر در هر روزی چی 70 بار میگفتن استغفر الله و توبه. خب حالا جمله نگاه کنید، فی کل یوم 70 مرته یستغفر الله و یتوب الی الله عز و جل 70 مره. قال قلت کان یقول استغفر الله و توبه الی، میگه گفتم که یبن رسول الله میفرمدن استغفر الله و توبه الی، حضرت فرمودن کان یقول استغفر الله استغفر الله 70 مره، 70 بار میگفتن استغفر الله استغفر الله و یقول اتوب الی الله اتوب الی الله 70 مره، ما 70 بارم میگفتم اتوب الی الله. خب اینم اون اینم یه جور بوده، از همین جاست که بعضی بزرگان میفرماند که اینجوری بگو. ولی حالا چون روایت غالب همونه که به ما دست دادن در نماز شب بگون که استغفر الله و اتوب الی یا استغفر الله ربی و اتوب الی، حالا ربش هم نگیم به ما اجازه دادن، یعنی بعضی بزرگان حتی تاکید دارن که ربش نگوید، ولی من توی این متونی که دیدم میگن که با ربی دیدم نوشته، حالا یا مسامحت هم نوشتن یا نه اونا نظرشونه، ولی برای این روایت هم روایتیه که حالا ما بحثمون این نیست که حالا استغفار مثلا نماز شب چطوری بگیم، اون که من گفتم مربوط نماز شب بودا، بحث این است که این چه استغفاری است که این استغفار که میفرماد که پیغمبر دائما استغفار میکرده، این را یادم بتونه کشف کنه بهتر از این است که هی بگرده ببینه حالا علت این استغفار این است که آیا هرمان است دیگه، بهتر تر توصیفی که عرفا کردن به خب واقعا هم به جاست، میفرماد نفس بودنش هرمان از حق است، همین که میبیند از حق بالاخره دور است به هر دلیلی تو این جلسه که نشسته است، همین که نظر کرده است به مستمع به گوینده که ببینه چی میگه به مخاطب، این یه نحوه توجه رو ضعیف میکنه، بنابراین استغفار میگه که اون اتصال بس بشه. این یه راه من یه راه اینه که نه مثلا استغفار اثبات اتصال است نه ترمیم اتصال. یعنی چطوری؟ یه وقت اسمان یه حلقه ای به این تاق وصله، ما دستمون رو میگیریم بگیم خب تا کی وصلیم؟ تا وقتی دستمون رو گرفتیم، دستمون رو رها کنیم میفتیم پا. حالا اگه افتادیم پار، استغفار یعنی افتادی را وصل میکنه یا استغفار وصل را ادامه میده؟ استغفارای آدمای معمولی اینه که افتاده را وصل کنه، استغفار بنده واصل اثبات وصل است، یعنی اون وصل را نگه می‌داره، اصلا نیفتاده که استغفار کنه که برگرده، نه این میگه که نه اینکه پیامبر چون نظر کرد به مخاطب خودش یه ذره اومد پایین میخواد با استغفار برگرده، نمیگم این غلطه و مادر متونه دعامون اینا داریم که خدایا نظر به آثارت ما را از تو فاصله میده، ولی میخوایم بگیم که یه چیز دیگر اینجا هست و ما رو این تاکید فعلا داریم که نه همین که دائم این دست دینا مش کردین این حلقه را گرفتین شما وزید. این استغفار همین جنس اتصال رو سبب میشه. اصلا استغفار یعنی ادامه عبودیت، نه جبران معصیت. این به مقام خودش میخونه، این مال اون توبه اول بود. توبه اول استغفار از معصیت بود. شما اگه نمیتونید استغفار کنید، یعنی اگه دنبال این باشید که یک گناه پیدا کنید، اون را بحث این بود که یه گناهی را آدم تو نظرش میاره استغفار میکنه، یا نه یه قفلت را تو نظرش میاره استغفار میکنه که وقتی نه این هم نمیتونیم کشف کنیم. میگه خود استغفار عبودیت است. خود عبودیت مگه اصل هر انسانی نیست؟ میگه خود استغفار عبودیت هست. دلیل هم داره، دلایلی هم هست. البته ما نمیگم اینا مقام ماست، ولی میگم که بالاخره گاهی وقت آدم این مقامات براش پیش میاد. یس بفرما. نه دیگه همین، یعنی ما دیگه اینجا زن با گناه نمیدونیم. علامه طباطبایی یه جمله خوبه داره، میگن دنباله عمل. اصلا زن یعنی دون، میگه دنباله این عمله. و استغفر لذنبه، من نمیخوام حتما بگم اینه واقع چون آیه ما نمیفهم ماگرا، یعنی ادامه بده، ادامه بده عبودیتت را برای اعمال بد، برای دنباله یک کار دنباله لذنبه. ما توی آیه داریم که زن کار خوبی پیغمبر، حالا همین سوره فتح نگاه، اینجا سوره فتح نداریم، اونجا واستغفر لذنبه یعنی پیامبر. ای کاش این آیه را آورده بودن، آیه خیلی بهتره. که راجع به فتح مکه میگه ما برای تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد میگه استغفار کن. رابطه فتح و استغفار، خدا رحمت کنه الله طباطبایی، اینجا یه بحث را باز کردم. میگن آخه اولش گفته انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد میگه که استغفار کن به جهت کار گذشته. حالا کار گذشته پیامبر در مکه چی بوده؟ بوتا را شکستن و نمیدونم به بوتا توهین کردن. خب اینا بد بوده یا خوب بوده؟ بعدشون میگن رابطه بین فتح و استغفار نمیتونه غیر این باشه، که یعنی پیامبر ادامه عملت رو ما داریم بهت میدیم، یعنی تو ادامه عملت رو که توهین به بت‌ها بوده، حالا تعبیر علامه نوا، ما شرایط رو صاف کردیم که دنباله عملت برات مفید باشه. چون حالا تفسیر ایشون اینه که خب مردم من که با تو بعدم، حالا فتح مکه ممکنه تو ذهن تو باشه که حالا که میری تو مکه اینا بگن آقا این بود که به پدران ما تو این کس به بت‌ها ما تو این کس، میگن نه من دنباله عمل رو پاک کردم، دنباله عمل رو. حالا اگه زن با بگیریم، حالا استغفار رو بگیریم جنس عبودیت با فضای حالا دنباله یه عملت رو داریم بهت میده، یعنی یعنی تو ادامه عبودیت بده برای ادامه عمله، یه همچی چیزی میشه. ما نمیخوام بگم حتما اینه، با ما یه چیزی میفهمیم، وقتش هم میفهمیم که جنس رسول الله با استغفار همراه است، نه گناه با استغفار همراه است. این مقام ماست. حالا آیه رو نگاه کنید، باز آیه خیلی کمکتون میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح. این آیه میدونید که آخره از آیات آخری عمر پیامبر از سوره نصر، از سوره های آخری عمر پیامبر. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح به حمد رب که واستغفر و انه کان توابا. اینا چه رفتی به حمد؟ اولش میگه که آن نصر خدا میام، بعد میگه مردم تو دعیم میشن، بعد میگه تو استغفار کن. این استغفار عامل اتصال بیشتر است برای فنا یا برای گناه؟ وقت آل روایت هم مگه نمیگه، میگه پیامبر بعد از این که این آیه دو تا کار کرد، یکی اینکه گفتن خبر فوت من است. از کجا فهمیدن؟ دوم دائم دیگه استغفار کرد. وقتی حضرت میپرسن ایمان گرفتم، وقتی مردم میپرسن از حضرت ایمان گرفتم. خب این استغفار فنای بیشتر میاره یا جبران گناه؟ آخه از این آیه داره میگه که حالا که اون چه که میخواستی شد، حالا که شرایط دینداری جامعه فراهم شد، حالا نظر به فنا بکن، یعنی حق را بیشتر اتصال برش ایجاد کن، یعنی عبودیت را محکم کن. همه اصرار شاید این باشه که استغفار عبودیت را محکم کرده است. میخوام اینو بگم، یعنی شما چه کنی که استغفار رو دنوانه یه مقصد علاقه من بشی. بزرگان رو من میشناسم که اینها میگن، خودشون میفرمودن که ما اصلا تمام خوشیمون به این استغفار نصف شد. آره که در صورت که آدم اگه استغفار به عنوان گناه، رفع گناه بگیرد که خوشی نمیاره، ترس میاره. آدم میگه برای گناه هم استغفار کنم. خب یعنی من میترسم که استغفار کنم. مثل اینا میگن ما دل خوشیمون به این استغفار، این 70 تا استغفار مثلا قصه میخورن، به قول بعضی هاش میگن ما قصه نمیخوریم راستش که اون نماز شبه نمیدیم، قصه میخوریم که این 70 تا استغفار رو توفیق بشه. نه استغفار در جا خودش، یعنی بعد از نمازهای 10 گانه تو 11 گانه، یعنی استغفار در وتر، در ربنای وتر، میگه ما همه قصه مونیست که اینا ازش من. حالا این چه رمزی توش بوده است که اولا گذاشتن کجا؟ گذاشتن تو نماز 11 رکعت و اینا قلبشون چه چیزی میفهمه که میگن ما فقط از این قصه مونیست تو روز که توفیقه این استغفار 70 تا رجعه، یعنی عبودیتی را حس میکنن که گذاشتن ازش براشون خیلی مشکله. میخوام عرض کنم که انشاءالله یک کاری کنید این استغفار رو بشناسیم هممون انشاءالله، تا علاقه من بشیم و وقت فوق این حرف هست. یعنی مثل اون اختلاطش با معشوق، وقت آدم بدونه که با استغفار داره چه کار میکنه، داره میگه هی بریز میخوام بیام. استغفار یعنی ریختن نور تجلی، میگه منو بپوشون دیگه، منو از چی بپوشون؟ یکی بحث گناهی مثلا دیگه نیست، از استغفرالله طلب پوشش از تو میکنم، منو در نور تجلی خودت بپوشون. هرچی شما نور تجلیدون شدید تر بشه، خب فنادون بیشتر است. و تو با الهی من دارم میام تو بریز، من دارم میام تو بریز، مگه اینطور نیست؟ یعنی من دارم میام، از استغفرالله، یعنی خدایا بریز این نور دهی در جان من. اتوب الی اتوب اتوب، من دارم میام. عجبم عجیب است استغفار. ها اگه گفتی چرا خطاب نیست؟ چون خطاب دوگانگی است، خطاب بعد است. نگفت استغفر و که، اگه میگفت که یعنی من و تو، میگه نه من فقط تو، اما نه تو، او، اویی که من نیستم، اوست که اوست. بهترین قسمت یه نماز غیبت هست، غیبت هست. چرا؟ خود دعا کردن بود ترک دعا، کان دلیل هستی و هستی خطا. یعنی اونجا که شما بود ایاکنه نسبت به اونجا که بود الرحمن الرحیم، اینا فرق میکنه، هر دو توحید هست. اما الرحمن الرحیم اصلا یعنی شما نیستی، زبان حق در کام شماست. اما اونجا که بود ایاکنه یعنی شما هستی، درخواست من در مقابل ذات پروردگار است. شما تو استغفار توحید ناب داری، غیبت هست. استغفر الله او، اوز که اوز، یعنی اصلا هیچی برای خودت قائل نیستی، یعنی فنا. خدایا ببخشی میگم خدایا، قینات شما مقام ما مقامیست که اونا خدا آگاه ببینیم غیبت رو میاریم مخاطبش میکنیم، چون اصلا حدمون حدی نیست که بتونیم غیبت ها به قلبمون برسونیم. اگه نمی گفتیم او، میگه که از خدا میخوام که بپوشاندن در نور خودش، او او، نه اونی که من هستم و او، من و او که نمیگون، میگون من و تو، میگون من و تو، پس میگون او، یعنی اوست که اوست، پیش دیگه هم نیست. حالا اوز که اوز ازش می طلبم که چی؟ که بر نور جلالش منو بپوشاند که من به طرف اون میام. اما منی که اون روبروم نیست، منی که در مقابل او هیچه، من هم نمیگم او، نمیگم تو. بله برصد خوب جمله رو نگاه کنید. فستغفر و طلب پوشش نور جلال بکن، انهو کان توابا. اون همواره به تو نظر داره. چقدر دلگرمی میاره؟ یه پیامبر دیگه به فنا میرست، دیگه جای بقا نیست. در صورت این تاکید خوبیه سال ما که نمیتونیم خیلی مطلب بفهمیم، اما خوبه که این استغفار رو بشناسیم که تلاش برای فنا است، نه تلاش برای رفع گناه. این چیز خوبیه. بله
میتونه
گناه هر قفلتی
که
تلقی بکنه
برای
اینکه
همین که ما این لحشه
این خودش همین طوره. برای یه وجود و که زنبون بودنت گناه این مقامه دیگه. برای همین هم دیگه پیغمبر نمون، میگه نمون بنا نیست بمونی. بعد تو به علیه پیغمبر از همین جایی نتیجه رو گرفتن. اون چه که تحکیده نگاه کنید، هیچ خیلی تیتر خوبیه. حالا ما نمیرسیم این تیتر رو بحث کنیم. اون برگردیم به همون صفحه 287 میگه هر توبه ای، هر مرتبه ای توبه و استغفار داره. یعنی خیلی جمله به درد بخوری، یعنی ما باید بیاد اون باشه خودتون هم اینجوری حس میکنیم. بعد از یه مدت من آخرین سخنم قرار میدم، ببینیم گاهی وقتا وارد یه منزل میشی چون نمیشناسی میاد بیرون. این درس ها حد اقلش اینه که وقتی وارد شدیم زود بچسبیم. یعنی این که میشه میده ارفان نظر خودش مقام نیست. بی خودی هم شما مغرور نشین به این که اینا رو میدونید، اینا حجاب هست. فقط یه نفع ممکنه داشته باشه که اینا رو که ما بشناسیم، اگه خدا لطف کرد ما رو وارد یه منزل کرد، میفهمیم کجاییم. این بچه های جبهه فقط ضعفشون همین بود که میرفتن در یه منزل نمیدونستن اینجا کجا هست، یه هم میمنن بیرون. یعنی قدر مقامشون رو نمیدونستن، نه اینکه مقام نداشتن. برای همین هم بعضی هاشون که به دلشون میفتاد بعد برن استاد ببینن یا عموما من میدیدم بعد از جنگ بچه های میل زیادی به استاد دیدن و مطالعه با اینا افتاد به قلبشون، بعد استفاده کردن یه دیشون محروم شدن. یعنی ما باره ها میدیدیم، یعنی بعد از جبهه بچه ها رجوع زیاد میکردن. اینجوری بود سیستم دیگه، به قلبش میفتد یه کندوکا، فکر میکرد مثلا باید فلسفه بخونه. این دیگه مثل خود ماست دیگه که یه چیزی از عالم غیب برای قلبمون میاد، چون هیتمون هیده یه مثلا یه خیالات خاص است، منطبقش میدیم با اون خیالات. اینا میل به یک جستجوی روحانی در قلبشون میافتاد، منزل خوبی بهشون میدادن، ولی اینا علم به منزل نداشتن. یعنی اگه داشتن یا اخبار ها میشد مثلا میبینن ما هم یه تو ما هم گاهی وقتا میفهمیدیم حالشون چه حالیه، بهشونم که توصیه میکردیم نمیپذیرفتن چون منزل خودشون رو نمیشناختن، باید کلی زحمت میکشتن تا میفهمیدن چه منزلیه. اینا فقط تو منزل بعدم راحت در میمدن. خودتون هم همینطوری گاهی وقتا در منزل میرید که نمیشناسید. البته اون منزلی که عنوان بدون مقام میدن که میگیرن بعدن، ولی وقتی که آدم بشناسید بعد به عشقش دوباره راه میافتد. مثلا شاید هم همینطور باشه که یه نمیدونم نون کلوچه در میارن به ما نشون میدن، بعد بذارن تو جیبشون که ما دون بعدشون راه میافتیم. بالاخره وقتی راه افتادیم میدن. این کشف عظمه، این شناختن این بحثا همینقدر نتیجه داره که وقتی یهو شما در یه حالت قرار گرفتیم که استغفار میکنید ولی نظر به گناهتون ندارید، نظر به بندگیتون دارید، ببینید چقدر شیرین است. هیچ نظری ندارید به هیچ جا، این بینشی با استغفار. اینا میگن باید حفظ کنی. این چیز خیلی خوبیه. همینه که بعد میفهمه قبلا یه همچین میلی بود و نمیشناختی. بحث بعدی بحث طولانی است. در بحث این مقام ما اگه بحث بخوام بکنم نمیتونیم جمعش کنیم، تا همینجا باشه تا جلسه آینده. و شما الله علی محمد و آل محمد.